بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل منيك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فرا رسیدن این عید عظیم که ارزشیابی و درک عظمتش برای امثال بنده به هیچ وجه میسر نیست، اجمالا میدانیم که بسیار عید بزرگی است. فرا رسیدن این عید را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا و همه حق جویان عالم تبریک و تهنیت است. امیدواریم خدای متعال به برکت این روز و صاحب این روز همه ما را مورد عنایت خاص خودش قرار بده، عیدی ما را تعجیل در ظهور فرزندشون قرار بده انشاءالله. بنده پیشا پیش از این که با ضعف مزاج و با بضاعت مزجات مزاحم آقایون میشم و چه بسا موجب ملال خاطر جوان ها میشیم با این نفس و با این حالم، پیشا پیش معذرت کنم. اطاعت امر بزرگان است و عشقی که ما به شاگردان مکتب امام صادق صلوات الله علیه و خدمتگزاران دستگاه اهل بیت داریم که صادقانه عرض میکنم افتخار میکنیم که دستشون و پاشون و کفششون رو ببوسیم. این باعث میشه که ما اینجا مزاحمت بکنیم. آقایون انشاءالله همینطور خواهران عزیز ما رو معذور بدارن از این که چند دقیقه مزاحم اوقاتشون میشیم و اسباب ملالی خدای نکرده فراهم نشه. مناسب ترین مطلبی که میشه اینجا مطرح کرد مربوط به بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که بی ارتباط با تشکیل این مجلس و هدفی که از برگزاری این جلسه هست نیست. درباره اینکه خدای متعال پیغمبران را به طور کلی و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را برای چه هدفی مبعوث فرمود، مطالب فراوانی گفته شده، نوشته شده، از آیات قرآن استفاده میشه، از روایات استفاده میشه، از بیانات بزرگان علما. اون چه در زبان همه ماست که خدا پیامبران را مبعوث فرمود برای هدایت انسان ها. خب سوال میشه هدایت انسان به چی؟ باز یک جواب اجمالی میشه داد که به اون چه موجب سعادت دنیا و آخرتشون. جواب کاملا صحیحی هم هست. گاهی از بعضی از آیات استفاده میشه یا تصریح بعضی از آیات است که منظور از فرستادن انبیاء برقراری جامعه عادلانه مبنی بر قسط بوده. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. بعدش هم میفرمد و انزلنا الحديد فيه بأس شدید الى آخر. پس یک هدف دیگری که میشه برای بعثت همه انبیا و از جمله پیامبر اسلام ذکر کرد این است که اونها مبعوث شدن تا قسط را در جامعه، عدالت را در جامعه برپا بدارند. و مخصوصا با نظر ما شیعیان که یا اکثر مسلمان ها به صورت های مختلف که این هدف تحقق کاملش در زمان ظهور ولی عصر ارواحنا فدا هست که متمم زحمات جدشون رسول خدا هست. این هم یه مطلبی گفته میشه و حقم هست، هیچ شک و شبهی درش نیست، نص قرآن. و چیزهای دیگری مبارزه با جهل، پیغمبران و اینا مبعوث شدن تا جهل و جهالت را از جامعه برطرف کنند، مردم را به نور علم و معارف حق هدایت کنند. یا هدف دیگری مبعوث شدن تا مردم را تربیت کنند با اون چه خیر و صلاحشون درشون هست و امثال این مطالب که همه ما کم زیاد شنیدیم و احیانا ما طلبه ها زیاد گفتیم و نوشتیم و همش هم صحیحه. اما از این ذکر اهداف متعدد یه حدسی میشه زد که اینها هیچ کدوم هدف نهایی نیست، اهداف متوسطن که همه اینها به طرف یک هدف نهایی سوق میدن. یعنی خود اینها از گویین که از یک جهت هدفن ولی مقدمن برای یه هدف عالی تری. اینجور چیزا ما زیاد داریم در زندگی عقلا و باش مأنوس هستیم. ما یک کاری را انجام میدیم برای یه هدفی دنبال میکنیم، اما اون هدف خودش ابزاری است برای یک حرکت جدیدی یا مقدمه است برای یک کار بزرگتری، پله اول است برای صعود به پله دوم. اگر بگیم هدف هست غلط نیست، اما هدف متوسطی. یک هدفی بالاتر از این هم هست که این هدف متوسط خودش وسیله است برای رسیدن به اون هدف بالاتر. بالاخره این سوال میشه که مخصوصا این دوره، این نسلی که خدای متعال عنایت فرموده و انسانها حتی از دوران طفولیتشون یک استعداد خاصی برای درک حقایق و کنجکاوی دارن، دلیلش چیه؟ برای چی این کار میکنید؟ کارهای کوچیکی در هر دورانه بچگی هم بچه ها این زمان وقتی با بچگی خودمون مقایسه میکنیم میبینیم واقعا بچه های حالا خیلی فرق دارن با بچگی ما. هوششون، استعدادشون، کنجکاویشون خیلی بیشتر از اون دوران ماست و گاهی اونقدر سوالات ادامه میدن که پدر مادران در میمونند، نمیتونن درست جواب بدن، باید برن درس شو بخونن یاد بگیرن. سوالات که بچه های چند ساله مطرح اینه که در همین زمینه هم حالا خردسالان ما، نوجوانهای ما وقتی اینا رو میگیم بعدش سوال میکنن، میگن پیغمبر مبعوث شد برای که ما راه صحیح را بشناسیم. خب که چی بشه؟ برای شناخت. بعد از شناختن فرض کنید ما یه جور تنظیم کردیم و گفتیم وقتی شناختیم اون وقت جامعه رو به عدالت میره، ظلم و جنایت برداشته میشه. خب وقتی عادلانه شد ما چه میشه؟ و همینطور سوال ادامه پیدا میگره، به جایی میرسه که دیگه ما باید سکوت کنیم، چیزی نداریم بگیم. حالا گاهی سوال ها به خاطر اینکه بچگانه هست اینا متوجه نمیشن، به یه جایی میرسه که دیگه جا نداره سوال. سوال اون وقتی است که یه چیزی معلول یک امر دیگری باشه، میپرسن علتش چیه، یا علت فاعلی یا علت غایی رو میگن یا هر دو را. اما به خود اون علت فاعلی و غایی که رسید دیگه سوال نداره. خب همه بچه ها که فلسفه نخوندن، فکر نمی کنم بچه های 5-6 ساله فلسفه خود نموشن. اینه که اونا گاهی سوالاتشون خیلی به جا نیست، ولی روی همون عالم بچگیشون این سوالات. ولی گاهی سوالات خیلی جدی است، خیلی بزرگتر هم باید فکر کنن و برن درسشو بخونن تا بتونن یه جواب متین عاقلانه حکیمانه ای بدن. آخرش میگیم بالاخره برای اینکه وقتی انسان ها خوب زندگی کردن، راه سعادت رو یاد گرفتن، عمل کردن، وقت میرن بهشت و همیشه در اونجا راحتن، خوش میذارونن. ما تازه سوال میکنن که خوب خدا انسان را برای چی در این عالم آفرید که این همه زحمت ها بکشه تا بره تر بهشت؟ خوب از اول میخواست رحمت بده به بندگانش، نعمت های خوب از اول در بهش میافرید. ولای ظالمون مختلفین الا من رحمه ربک ولذالک خلقهم. خدا انسان ها را برای رحمت آفریده، خوب از همه اول رحمت میده. چه میشده که همه انسان ها در بهش آفریده میشدن؟ از همه نعمت ها همه برخوردار میشد، از خدا که کم نمیومد. اینجا جوابی خود مشکل پیچیده میشه. به این سادگی ها دیگه نمیشه بگن اون برای یه چیز دیگه نیست. تو هر چی آدم میخوام آخرش رو که راحت باشیم، خوش بگذرونیم، نعمت های ابدی ازش بهرمند بشیم، و بعدش چی؟ و چرا اینجوری شده مسیرش؟ خب بزرگان از دیرباز به این مسائل سوال داد، جواب دادن. حالا خود خدا هم مثلا پیش از این که ما سوالش رو مطرح بکنیم در قرآن جوابش رو فرموده، اما کمتر با دربارش فکر کردیم، بحث کردیم، اندیشیدیم، جوابش رو پخته کردیم، بیشه بزنن توی بشقاب جلو هر کسی درست ازش یه خود پیچ و خم داره جوابش. و از همینجا من به عزیزان هم لباس خودمون یا اونایی که میخواد امروز به این لباس مشرف بشن توصیه میکنم که تحقیق در این باره را در سطوح مختلف ادامه بدن، چون این راهگشا است برای بسیاری از سوالات زندگی و برای از مشکلاتی که راه حلش رو نمیدونیم، گیر میکنیم، آیا از این راه بریم، از اون راه بریم، این درسته، اون درسته. اگه این سوال رو درست جواب بدیم، ما راه برای حل بسیاری از مشکلات باز میشیم. بنده همچی فکر میکنم. حالا به اندازه ای که چند دقیقه زیاد وقتش شما رو نگیرم، اونی که عقل من میرسه و میفهمم و خودم لااقل مثلا تا حدی قانع کردم، اونو به شما عرض میکنم. اگه فکر میکنین میتونه این راه صحیحی باشه، اون وقت به عزیزان فضلا توصیه میکنم تحقیقاتشون در این راه ادامه بدن، اینو گسترده بشه، خوب باز بشه، در اختیار همه قرار بگیره که هم ابهام برای این اصل این سوال نمونه، هم راه برای حل بسیاری از مشکلات دیگه باز میشه. خب ما موجودات این عالم رو که میبینیم، حالا به عنوان یک کسی که تازه چشم گوشش باز شده و نگاه میکنه و عالمی میبینه و چیزهایی پدیده هایی را تماشا میکنه. ابتدا این به ذهن شما میاد بعضی چیزها هست از اولی که دیدیم، پارسال دیدیم، امسال میبینیم اینا همینجور بوده، حالا هم هست. کوها، دریاها مثلا، یک تغییر خود به خودی دینامیکی پیدا نکرده. اگه تغییری کرده، بارانی اومده، چیزی مثلا خود شسته شده، کوهاش مثلا ریزش کرده، مثلا خود به خود تغییر نکرده. اول زن که خبر میشه تا آخر خودش اقتضای تغییری نداره. کرات آسمانی، خورشید، ماه، ماه لاقل حالا ما میلیون ها سال پیشتر رو ندیدیم، اما از اول که بچه بودیدیم همین ماه میاد تو آسمان، روزا خورشید میاد، همینجوری. ولی بعضی چیز هست که نه، تغییر میکنه. مثلا تو باشه خونمون میبینیم یه علفی سبز میشه و کم کم رشد میکنه، بعد از چندی شکوفه میده، بعد گل میکنه، گلهای رنگارنگی، بعد عطر خاصی داره. چقدر آدم از زیباییش استفاده میکنه، از بوی عطرش. این مراحلی رو تدریجا طی میکنه. یه خود بالاتر، مثلا اگه تو خونمون پرندهی داشته باشیم، یا اونایی که در روستاها زندگی میکنن کنار خونهشون از حیوانات هم استفاده میکنن، میبینن که بچه حیوانی متولد میشه، اول خیلی ضعیف، ناچیز، کمک کمک روش میکنن، کم کم یه اسبی میشه، شتری میشه. این خود به خود داره تغییر میکنه. یعنی خود به خود به زبان عامیانه میگن، البته خدا او را روش، ولی خب زبان عامیانه که خودش داره تغییر. این تغییرات به یه جای منتهی میشه و بعدم سیر نزولی پیدا میکنه و بالاخره میمیره. اگر گیاهی هست میخشکه، اگر حیوانی هست بعد از مدتی حالا کوتاه یا دراز میمیره، از بین میره. بعد وقتی در خود اینا دقت میکنیم، میبینیم بعضی از این تغییرات که پیدا میکنن و رشد میکنن و برای رشدشون خودشون چه زحمت هایی میکشن، ما عادت کردیم خیلی جلب توجهمون نمیکنه. گاهی تو فصل پاییز میبینیم کاروانی از پرندگان عظیم الجثه در آسمان حرکت میکنن، از یک کشوری به یک کشوری دیگری، از سیبری حرکت میکنن میان ایران مثلا، برای حفظ جانشون و رشدشون. یا ماهی هایی هستن در یه رودخانه تخریزی میکنن، از اونجا از تخ بیرون میان، بعد میرن در قعر اقیانوس ها رشد میکنن. ماهی آزاد، ماهی های دیگری هستن که تو کار رودخانه ها میان تخریزی میکنن، بعد میرن توی دنیا. اینا یک ترتیبی داده شده که رشد بکنن و این مسیرشون رو تکامل. اما بعضی هستن که باید خودشون فکر کنند و راهش رو پیدا کنند و تصمیم بگیرن. در بین اونایی که ما میبینیم که این ویژگی را داشته باشن، لااقل ممتازش آدمیزاده. آدمیزاد یه جایی نمیشینه تا اگه آبی بهش رسید بخوره، اگر نه به خشکه. حرکت میکنه، گریه میکنه، بکنه در این طرف اون طرف، تشنش میشه آبی پیده، گرسنه میشه، بگرده غذایی تهیه کنه، غذا چی باشه. و بالاخره این همه فعالیت هایی که در عالم انجام میگیره، شاید بشه گفت بیش از 50% فقط برای تغذیه هست. عجیب نیست آدمیزاد میکنه، اینو ویژگی آدمیزاده. و به دنبال این چه علومی، صنایعی به وجود میاد، سلامتی و بهداشت و دکتر و دوا و انواع بیماری، اینا برای اینکه سالم بمونه، رشد بکنه، خودش اینا رو باید فراهم کنه. وقتی آدم اینا رو میبینه و بعد از اینکه اون وقت فهمید این عالم یک آفریننده‌ای داره و طرحی داره برای اوناش، حالا جداگانه باید بحث بکنیم، قاطی نکنیم با این مرد. اونا مفروغانه بگیریم که پذیرفتیم که خداست این عالم را اینجور می آفرین تدبیر. وقتی اینا رو ما ملاحظه بکنیم، این سوال برامون میشه که این آدمیزاد چرا اینجوری است؟ این ویژگی هایی که داره چیه؟ خب جوابش خیلی طولانی، من وقت طولا نگیرم. یا آیه قرآن وقت قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء نحن نصدق بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم وما لا تعلم. خدا فرشتگان را خلق کرد، حالا فرشتگان چه جور خلقی هستند، کجا و در چه زمانی یا فوق زمانند، نو عقلمون نمیرسند، اجمالا میدونیم فرشتگانی هست. اونقدر هم زیاد تعدادشون که به حسب بعضی تعبیراتی که در نهج البلاغه و روایت دیگه اومده، در آسمانها جای یه پوست گاوی نیست مگر اینکه فرشته‌ای در حال رکوع و سجود و عبادت. هیچ خالی نیست، عالم پر از فرشته. حالا ما نمیبینیم، این دلیل نبودن نیست، اصلا نمیبینیم. و بالاخره همه ما میدونیم هر کدومان دلاغت دوتا فرشته برای ضبط اعمالمون کنار ما هستن. خب اینا رو خدا آفریده. بعد خدا به این فرشتگان فرمود یه موجود جدیدی میخوام خلق کنم که اون جانشین منی. خیلی حرف بزرگی بود. علاز ظاهر اونا فکر میکردن قادر میباید همین جور باشه، چون موجود شریفتر از خودشون ندیده بوده. و بالاخره ما هم معتقدیم ملائکه مقرب الهی خیلی مقامشون عالیست. جبرئیل شوخی نیست، همه انبیا علومشون رو از جبرئیل گرفتن. بحثم نظام ظاهری علمه شدید القوا، میکائیل، اسرافیل، اینا مسئولیت های خیلی عظیم دارن. حالا به اینها، حالا اگر خطاب برای همه اینها بوده گفته بشه که من هم میخوام جانشین خودم رو خلق کنم، اونم در زمین، در یه ستاره کوچولوی توی یه منظومه که اون منظومه یه عضو کوچکی از یک کهکشان است، اون کهکشان یه عضو کوچکی از این دریای کران ناپیدای خلقتی، توی یه جایی میخوام یه موجودی خلق کنم، این جانشین منی. انی جاعل فی الارض خلیفه. خب برای چی؟ جای یه همچه موجودی خالی است. این ویژگی چیه؟ همین هاییست که ملاحظه میفرمایید. این موجودیست که میتونه راه های مختلف انتخاب کنه، خودش باید فکر کنه، انتخاب کنه، مسئولیتش رو بپذیره. در یک کلمه یه موجودیست که در یه نقطه مفروضی در مختصات شما اینا قرار بدید، میتونه به طرف بالا، به طرف ایکس ها بره بالا تا ایگرگ ها بره بالا، به طرف بی نهایت. از اون طرف هم میتونه منهای به طرف منهای بی‌نهایت بره پایین. به کجا برسه هیچ که نمیدونه. چقدر میتونه انسان بالا بره و چقدر میتونه تنزل کنه. همین یه موجود دوبا. جایی یه همچه موجودی در عالم خلقت خالی بود. فرشتگان بودن، ما هر کدوم یه مسئولیت دارن و ما من نا الا له مقام معلوم. از اول همین بوده، جبرئیل از اول جبرئیل بود، تا آخرم جبرئیل کار شدن. اسرائیل هم از اول همین بود تا آخر شدن. ترقی و تکاملی نداره. اما این آدمیزاده که از نقطه صفر شروع میکنه حرکتش، به جایی میرسه که با اراده خودش میتونه پرواز کنه به سوی بی نهایت. حالا تا کجا برسه من نمیدونم. اون جایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسید. آیا اوجش را میشه با هیچ عددی نشان داد؟ اگر فرض کنید که مثلا بنده عدد تکامل خودم را 100 فرض کنم، میشه گفت پیغمبر درجهش 1000 بود؟ 1000، 10000، 100000، 1,000,000، 100,000,000، 1,000,000,000، 1,000,000,000. هر چی حساب کنی اگه مقایسه کنم با اونایی که من دارم، هیچ قابل مقایسه نیست. ما خیال میکنیم فرمودن انا بشرم مثل کن، بله در ظاهرم همینه، اما اون مقامی که پیغمبر پیش خدا داره اونو نشون ما ندادن، ما نمیتونیم بدنم، ما نمیفهمیم. بنده گمان نمی کنم هیچ حکیمی، هیچ ریاضیدانی توانسته باشه فاصله مقام پیغمبر را با امثال بنده با عدد نشون بده. میخواد یه چیزی به اندازه فهم عوامانه خودم بگم، ببخشیدم. این پیغمبر فرزندانی داره، یه فرزندش که معصوم هم نیست، این جزء 14 معصوم نیست، حالا از فاطمه سلام الله علیها جزء 14 معصوم، یه فرزندش که حالا اسمش معصومه هست اما جزء 14 معصوم نیست. این در جوانی حالا شاده دوده مثلا 20 سال یه سفری کرده برای اینکه بیاد برادرش رو در توس ببینه، و اتفاقا در نزدیکای قوم ایشون از دنیا رفتن، در نزدیکای صابه و یه بارگاهی اونجا برایشون زاد. یه دختری است، ازدواج هم نکرده، بچه دار هم نشده، دانشگاهی هم نرفته، هرچی از پدرش یاد گرفت، یه از دنیا رفت. بعد از 1400 سال، هزارها میلیونها نفر از اطراف دنیا میان با احترامی که به خاک قبر او میگذرند مشکلاتش رو حل میکنه. چه مشکلاتی، چه سرطانهایی که شفا داده شد، چه مشکلاتی که کسی باور نمیکرد قابل حل بشه، آنن با یک توجه اگه اینا رو جمع کنه از یک دایره المعارف 100 جلدی بیشتر میشه، از یه دختر، از نوه پیغمبر. حالا اگه از فرزندان معصومش سوال بکنید مقامشون چه اندازه است، قاعدتا باید خیلی بالاتر باشه. برادرشون حضرت رضا قطعا مقامشون خیلی بالاتر، و تازه حضرت رضا نسبت به خود پیغمبر اکرم خودشو بیفرمان در مقابل پیغمبر اکرم ما خیلی پایین تر از این مقام. خود پیغمبر اکرم چه مقام داره؟ کی میتونه حساب بکنه؟ یه همچه کسی رو وقتی پر روی ملائکه بگذارید با اون عظمتشون، اون وقت میفهمیم که جایی همچون موجودی در عالم خلقت چقدر خالی بود، چقدر به جا. خدا همه کاراش به جاست، اما این هم چیزیست که ما تا یه اندازه میفهمیم چقدر جا داشت. گفت اینی جا الان فی الارض خلیفه، یه موجودی خلق میگم مخلوقه اما خلیفه منه. و این ویژگیش چیه؟ چه جور شده که این خصوصیت رو داره که خلیفت الله هست؟ شاید استعداد رسیدن به مقام خلافت در اولادش هم باشی. دیگه بستگی داره به این که هر کدوم چه اندازه استعداد داشته باشن و چه اندازه استعدادشون رو به فعلیت برسونن. شاید ائمه معصومین سلام الله علیهم که خلفاء الله فی ارضه هستن، اونها هم یه چه مقامی داشته باشن. شاید اون مقام مراتب نازلتری هم داشته باشه که یه مرتبهش هم سلمان داشته باشه، چه میدونیم. شاید هم یه مرتبهش بعضی علما و بزرگان داشتند. برمایت الله العظمای بهجت میفرمودن رضوان الله علیه، اینا سربسته رقم میکردن، دعویشون این بود. خیلی قضایی ها رو با جزئیات و اینا نقل نمی کنند. مثلا سؤال کردند که آیا حضرت معصومه سلام الله علیه ها فقط برای مردم قم شفاعت می کنند یا شفاعتشون شامل دیگران هم می شه؟ جواب دادند که برای مردم قم میرزای قمی کافی است. حضرت معصومه برای همه شفاعت. حالا این نقل است، مکاشفه است، نمیدونم چیه. ایشون همینجور سربسته نقل فرمودن، ما هم خیلی راستی جرأت نمی کردیم بپرسیم کی سوال کننده بود، کی جواب دهنده بود. سوال شد و اینم جواب اینجور دادن. یعنی میرزای قمی هم یه مرتبه ای از این خلافت الهی را دارن. مراتبش زیاد، مرتبه اعلاش حالا اون کسی است که امروز مثل امروزی مبعوث به رسالت شد. ویژگی او این است، درسته که او خلق شد برای اینکه رحمت خدا ظهور پیدا بکنه، دیگران هدایت بشن، چنین و چنان، اما اصلا جایگاهش در خلقت کجاست؟ اگر ما یک سلسله مراتبی در خلقت قائل بشیم، فرضاً در ذهنمون تصویر کنیم یک هرمی که ارتفاعش میل به بی‌نهایت، این تعبیر میل به بی‌نهایت ریاضیدان‌ها به کار می‌بره. اگه یه همچه هرمی فرض کنیم، پیغمبر اکرم در رأس اون هرم، یعنی بعد از این مقامی در وجود با غیرت که بگی مقام وجود، بعدش مقام خداست دیگه، چیز دیگه بالاتر از اون، کامل تر از اون انسانیم، موجودیم. ویژگی او این است که با انتخاب خودش چنین مسیری را طی کرده، به اون نقطه ای رسیده که بین او و خدا حجابی نیست. میتونیم بگیم این تعبیر رو؟ حالا که تعبیر عامیانه ای هم هست، تعبیر مجازی و بیادبانه ای هم هست، ما عقلمون بیشتر از این نمیست. اون مثل فرشتگان نیست که از اول اونجور خلق شدن همین است که هست. هر لحظه ای عبادت ها داشت. و انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله کل یوم سبعین من. این عالم لوازم این داره، این حرکت اختیاری است، هر روز و هر لحظه انواع اقسام امتحانات باید پیش بیاد و اون جوهر وجودش رو نشون بدیم تا برسیم اونجا. اون نقطه ای را که در نظر گرفت که باید به طرف اون بره حرکت کنه، اون نقطه ای است که بعدش دیگه در بین مخلوقات چنین مقامی وجود نداره، دیگه مقام خالقه. ولذا شاید حالا من میگم لذا وجهی است که میگم قرب خدا، قرب خدا این واژه ای است که تو فرهنگ متدینین رایجه، تو فرهنگ های دیگه هم چیزی نداریم ما دیگه، اونقدر رایجه که وقتی میگیم یه کاری رو مثلا برای منافع خود نکن میگیم قربت حیل الله بکن. قربت حیل الله یعنی چی؟ یعنی هدف در انجام کاری بکشی به اون نقطه نزدیک بشی. ویژگی او این بود که این حرکت تکاملیش در عالم یک جهت داشت، در هم بر هم نبود، گاهی از این طرف گاهی از اون طرف، یک خط مستقیم، هادا صراط المستقیم، یک خط مستقیم به سوی یک نقطه بود. اما مظاهر مختلف داشت، از مناجات نیمه شب تا دست کشیدن سر یک طفل یتیم، تا عشق ریختن به خاطر محرومیت یک مظلوم، همه اینا این حرکتی است به سوی اون نقطه. خدا میخواد به وسیله این پیغمبر همه انسان ها زمینه ای براشون فراهم بشه که بتونن دیگه همچه حرکتی بکنند، البته اختیاری. پس مهمترین هدف بعثت پیغمبر این بود که مردم را سوق بده به طرف خدا، چون دیگه بالاتر از اون چیزی نیست، همه اونها دیگه اهداف متوسطه، علم و تقوا و جهاد و عدالت و نمیدونم چرین و چرا، همه اینا همه درسته، اما همه هدفهای میانیه و همه اینها برای یک چیز، قرب خدا است. خدا از اون جایی که لطفش حد و حصر نداره، به یک معنا، به یک معنای معنای حقیقی بی نهایت، انواع وسائل قرار میده که این آدمیزاد هایی که میخواد انتخاب بکنن توجه پیدا کنه، یادشون نره هدف چیه، چون وقتی یادش رفت آدم طبعا دومارش نمیره، فکرشو نمیکنه، کارش هم انجام نمیده، اون رشد هم براش پیدا نمیشه. نسوا الله فانساهم انفسهم. از اون لطفی که خدا داره که هیچ حد و حصری نداره لطفش، خدا اونچنان در همه شؤون زندگی وسائلی فراهم کرده که انسان ها هرچه بیشتر یاد خدا بیفته، از جمله در امور اجتماعی یه چیزایی رو به عنوان شعائر مطرح کرده. شعائر یعنی چی؟ یعنی چیزایی که وقتی میبینند مردم شعور پیدا میکنند به طرف خدا، میفهمند کجا هستیم ما، برای چی خلق شدیم، کجا باید بریم. باز از اون الطاف عجیب الهی اینه که از وظایف خود انسان ها قرار داده که این شعائر ها رو بزرگ بدونن، بزرگ بشوارن، احیا کنن. خود این میشه یه عبادت. نه تنها خود آدم از شعائر استفاده میکنه به خدا نزدیک میشه، از وظایفش اینه که شعائر الهی رو برای دیگران زنده کنه، از اون راه هم یه ثواب دیگه میبره. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اینجا حالا بدین که چرا اینو تعبیر فرموده من تقوى القلوب، من شاید بلدم نباشم، اگرم بلد بودم وقت عزیزا رو نمیتونستم دیگه بیشتر بگیرم، اجبارم به دست میاد که اون واژه‌ای که خیلی کارسازه برای ما و همیشه باید اون رو توجه داشته باشیم، از اون اهداف متوسطی است که ما را زود به طرف هدف نهایی سیر میده، تقواست. و این تقوا یه لباسی داره و لباس و تقوا ذالک خیر. اون لباس خودش میشه از شعائر، اون لباسی که از روی تقوا پوشیده شده باشه، اون لباس خودش میشه برای دیگران یادآور خدا، یادآور هدف خلقت، یادآور کمال نهایی انسان، یادآور مقام خلیفت اللهی. حالا شما ببینید اگه آدم بتونه یکی از این شعائر خدا را در خودش به وجود بیاره، به طوری که بدون اینکه بیشتر فکر کنه و طراحی کنه و زحمت بکشه و اینا، خود به خود مردم را متوجه خدا کنه، چقدر این ارزش داره، کار کم هزینه و پرسودی. اگر ما بخوام یه کار کوچیکی هم انجام بدم، حداقل یه لحظه‌ای باید بشینیم فکر کنیم، بنویسیم، یه کاری بکنیم، یه حرفی بزنیم تا ببینیم. حتی اینا هم نخواد، یک با یک لحظه ای آدم تصمیم گرفتن کاری را انجام بده که شعائر الهی احیا بشه، مردم به طرف خدا سوداده بشن، مقام خلافت الله مظاهر بیشتری در عالم پیدا کنند و به یک معنا هدف خلقت بیشتر تحقق پیدا کنند. با چی؟ این لباسی پوشیده مردم به یاد خدا. این لباس هم برای خود طرف چقدر ارزش بنده و چقدر داره مردم میبیننش یاد خدا. اگه از اولی که میخواد بپوشه یه شرط داره که میخواد استفاده کنه، که اینا برای خدا بپوشه. اگه از اول که انتخاب کرد، میشه اهداف دیگری هم داشت، سعی کنه خالص برای خدا. خدایا اینا میپوشن چون تو دوست داری، چون قلب مقدس ولی عصر شاد میشه. هر هزینه این داشته باشه میپردازم، ولی هزینه چندانی هم نداره، مشکلاتی هم باشه تحمل میکنم، محرومیتی هم داشته باشه تحمل میکنم، تو شاد باشه. برای خدا اگر شد، هر لحظه ای که این لباس پوشته داره برای ثواب بنویسه، تو احیای شعائر خدا هست. ببینی راه خدا رفته چقدر آسونه، یه آدم راهش یاد بگیره و اون لحظه تصمیم، تصمیم جدی بگیره، نیتش خالص برای خدا باشه. امیدواریم این عزیزانی که امروز به لباس تقوا، به لباس اهل علم، به لباس که منسوب به وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف است، لباس سربازی ایشون حساب میشه، این افتخار رو داشته باشند که با یک نیت پاک خالصی خودش رو منسوب به این دستگاه کنند تا هر لحظه براشون ثواب و عبادت نمیشته بشه و خودشون دائما در مسیر تکامل و تقرب الهی قرار بگیرند و طبعا مشمول دعاهای خاص آقای باب زبان صلوات الله علیه واقع بشند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.